پایین دهنتو گل بگیره ما.
آقا آقا هر دو آرام باشید، آرام باشید. دلاور دلاور، این جوان حرف ناحقی نزد. اینجا محل رفت آمد مردمه، زن و بچه و پیر و جوان اینجا رد میشن.
آها حاج آقا انگار وسط کوچه رو با منبر اشتباه گرفتن و موعظه‌شون گل کرده. خیر باشه انشالله.
خجالت نمیکشی؟ هیچ میدونی طرف صحبتت چه شخصیتی که اینطوری با بی‌شرمی و گستاخی حرف میزنی؟ ها
بنال ببینم جنابشون چه شخصیتی هم تا بنده حساب کار دستم بیاد.
ناصر آقا شما آروم باش، آروم باش، من خودم با این مرد صحبت میکنم.
حاج آقا اجالتا بنده رو بفرما، چون خیلی عجله دارم، یه فوج از گزمایی بی خاصیت حکومتی دنبال من.
اسمت چیه جوون مرد؟
ستار، ستار قرداغی.
ستار قرداغی؟
جنابتون کی هستین؟
بنده میرزا علی ثقت الاسلام، پسر مرحوم حاج میرزا موسی.
به من راستشو بگو، شما پسر مرحوم حاج میرزا موسی؟
بنده هیچ شباهتی به دروغگوها دارم؟
آخه من تعریف پدر شما رو، یعنی تعریف حاج میرزا موسی رو خیلی شنیدم. پدر خدا بیامرز بنده به میرزا موسی خیلی ارادت داشت.
اگر فلواقع چنین بوده باشه، در سلوک به اون خدا بیامرز یعنی پدر مرحومت نرفتی.
ای بابا بفرما، رسیدم. حاج میرزا علی اگه واقعا پسر میرزا موسی مرحومی، از من بگذر، اون مرحوم به گردن همه ما حق زیادی داشت، پس اولادش هم واسه ما عزیزه.
اجالتن خداحافظ میرزا علی.
در پناه حق.
استاد یه ستار قرداغی و همه محله امیرخیز با همین سن و سالش شده کت خدای امیرخیز.
پس شناختیش؟
بله، البته تا به حال ندیده بودمش، اما دربارش خیلی حرف میزنن. یه آدم شروریه و زندگیشو از راه قارت و چپاول و دزدی میگذرونه. اما
چی آقا ناصر؟
هیچی استاد، مردم حرف زیاد میزنن، به خصوص درباره کسایی که ازشون چیزی نمیدونن.
اما اگر کت خدای امیرخیز باشه، پس اونجا همه میدونن خونش کجاست.
بله، اما به دلیل همین شرارتش یه جا بند نیست.
اما عیال، میخوام این جوون رو دوباره ببینمش.
تارون باش حیوان، بذار شد کنم تا امشب راحت بخوابی. یک کم از مارال یاد بگیر، در نجابت سرترین اسب تمام آذربایجان. درست میگم مارال؟ آفرین آفرین. حالا باش، هر ستاتون بهترین اسبای دنیاییم، هم تو، هم مارال، همون ایلیرین. نمیدونم چرا امشب اینقدر ساکته. این سگ بی خود پارس نمی کنه.
های که اونجاست؟
چخه ستار آقا، بندم میرزا علی.
میرزا علی؟ تازه یادم افتاد، ولی اومده اینجا چی کار؟
اجازه هست؟ سلام علیکم آقا ستار.
علیکم السلام آقا میرزا علی. شما کجا اینجا کجا، را گم کردین؟ شاید هم شانس ما گفته که این وقت شب یاد ما کردین.
نه را گم نکردم ستار آقا، فلواقع برای دیدن خود شما اومدم.
روزم نیست بگم آفتاب از کدوم طرف در اومده که جناب ثقت الاسلام به دیدن ستار قرداغی اومده باشه که خیلی ها به خونش تشنن. شما الان باید تو مسجد مقصودیه باشید و مشغول نماز و ذکر و ارشاد.
بعد از مدت‌ها این توفیق رو داشتم که امشب نماز مغرب و زیر آسمون خدا بخونم توی دشت. از عصر من دارم دنبال تو میگردم.
بس اجازه بده دستمو یه آبی بزنم بریم تو خونه.
بابا اسبای قشنگی داری ستار آقا.
میرزا علی نکنه شما هم از اسب و اسبداری و کره‌کشی سررشته داری؟
نه اونقدر ها، اما آدم باید بتونه اسب اصیل و نجیب و از یابو و اسب اسداری تشخیص بده. فقط یه جفت چشم میخواد و یه کمی بصیرت.
آره من اسبای خیلی خوبی دارم. این یکی اسمش قیراته.
قیرات؟ هم اسم اسب معروف کروغلی؟
آره اون مادیون هم اسمش ماراله، اون یکی هم ایلدریمه.
پس بی جهت نیست که نظمیه ها نمیتونن بگیرنت. با داشتن چنین اسبای تکتازی هیچ کس به گرد پایتان نمیرسه.
نبایدم برسن، من از شکم خودم میزنم اما از گرد و مویز قیراد کم نمی کنم. خودم شاید نون جو بخورم اما به مارال گندم تازه میدم. ایلدریم هم که عاشق قند و هویجه، حال اون که من چایمو با کشمش میخورم.
عجب.
فانوسو بردارم بریم میزا.
اتفاقا نور فانوسو که دیدم از در استاب میزنه بیرون فهمیدم اینجایی، ولی این یه دفعه سگت شروع کرد به پارس کردن.
بفرمایی. بس کن نگه ایبون. ساکت شا، ساکت.
امشب چه آسمون پرستاره یه ستار آقا.
تازه امشب که هلال ماه تو آسمونه، ستاره ها کمترم هستن.
یا نور المستوشین.
بفرما میرزا علی آقا، کلبه ما رو منور کردی. بفرما.
نه اول شما وارد شو ستاره آقا. بفرما.
جلوه ای از جامعه دینی. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. صدای فضیلت و فطرت. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
راهی به خدا دارم خلوتگه تنهایی، راهی به خدا دارم خلوتگه تنهایی. آنجا که روی از خود، آنجا که به خدایی، آنجا که به خدایی. هر جا که سری بردم در پرده تو را دیدم، تو پرده نشینی من گمگشته صحرایی. هر جا که سری بردم در پرده تو را دیدم، تو پرده نشینی من گمگشته صحرایی. راهی به خدا دارم خلوتگه تنهایی، راهی به خدا دارم خلوتگه تنهایی. آنجا که روی از خود، آنجا که به خدایی، آنجا که به خدایی. بیدار تو تا بودم رویای تو می دیدم، بیدار کن از خوابم ای شاهد رویایی. بیدار تو تا بودم رویای تو می دیدم، بیدار کن از خوابم ای شاهد رویایی. از شهر چشم تو میخیزد هنگامه سرمستی، از چشم تو میخیزد هنگامه سرمستی، و زلف تو میزاید انگیزه شیدایی، و زلف تو میزاید انگیزه شیدایی. راهی به خدا دارم خلوت که تنهایی، راهی به خدا دارم خلوت که تنهایی، آنجا که روی از خود، آنجا که به خدایی، آنجا که به خدایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
چه دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا؟
هدف از انقلاب توسط امام مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم در هر کجا کسی دست داری ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. بنده محسن مؤمنی هستم و بازم این افتخار رو دارم که در خدمت شما عزیزان باشم در برنامه پرسمان انقلاب. انشالله که بتونید تا پایان برنامه رو همراهی بفرمایید و از این برنامه بهره ببرید. برنامه امروز رو هم آغاز میکنیم و در همین ابتدا صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 شماره تلفن‌های برنامه ماست که شما شنونده عزیز میتونید با ما تماس بگیرید و سوالات خودتون رو از کارشناسان برنامه پرسمان انقلاب بپرسید و همچنین میتونید با پیامک بزنید به سامانه پیام کوتاه ما 30553. حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجف لکسایی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه باقر العلوم علی السلام و کارشناس مسائل سیاسی در استودیو با ما هستند. جناب استاد لکسایی سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم محضر شنوندگان عزیزمون و همینطور جناب عالی، جناب های مؤمنی و همکاران عزیزمون.
خیلی ممنونم از حضور شما در این برنامه، خیلی خوش آمدید و انشالله بتونیم گفتگوی خوبی رو داشته باشیم با هم دیگه مانند برنامه گذشته. و اما آنچه که تقدیم شما خواهد شد خلاصی از اون رو با هم بشنویم. بازگردیم، در خدمت شما هستیم.
یک سوالی دارم از کارشناس برنامه پرسمان. سوال من این هست، بزرگترین ویژگی یک حکومت اسلامی اجرای عدالت است. الان حدود 10 ماه همه کارگرایی که بیکار هستند تو خونه نشستن، در روبروشون بستیم، به احترام کرونا نشستن. آیا حاکم مسئولین میدونن اینا چی کار میکنن؟
آیا این ادعا که انقلاب اسلامی ایران به قیام جهانی امام زمان متصل میشه درسته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته.
یک صفحه، یک شبهه.
در این برنامه قصد داریم کتاب مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تألیف آقای دکتر محسن ملک افضلی اردکانی رو خدمتتون معرفی کنیم.
تحلیل استاد لکسایی از پشت پرده ترور دانشمند هسته‌ای شهید فخری‌زاده چیه؟ آیا این که میگن اسرائیل این ترورها رو انجام میده تا قبل از به پایان رسیدن دوره ریاست جمهوری ترامپ ایران رو به جنگ با آمریکا بکشونه، این درسته؟ آیا اسرائیل از توافق ایران و آمریکا در دوره ریاست جمهوری بایدن نگرانه؟ آیا قرار ایران بعد از ترامپ دوباره با آمریکا مذاکره کنه؟
پرسمان. مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
اینجا رادیو معارفه و این برنامه پرسمان انقلاب که تقدیم شما میشه. خب جناب استاد لکسایی، در بخش ابتدایی برنامه پرسمان انقلاب بیانیه گام دوم موضوع بحث و گفتگوی ما با حضرت عالی بود. در انتهای بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری 7 توصیه رو دارن خدمت به ملت ایران. توصیه چهارم بحث عدالت و مبارزه با فساد هست که به مناسبت این سرفصل و این موضوع مهم نامه 53 حضرت امیر علیه السلام به مالک کشتر رو در برنامه گذشته بهش اشاره کردید، نکاتی از اون رو فرمود استفاده کردیم. اگر در واقع صلاح میدونید میخواد هم ادامه همین بحث رو با شما داشته باشیم.
خب در واقع این فرمان امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر هست.
بله.
بعضی از تعابیری که در جامعه ما مشهور شده خیلی تعابیر دقیقی نیست، مثلا گاهی میگن عهدنامه مالک اشتر یا گاهی میگن همین نامه، مثلا این در واقع فرمان هست. عهد اینجا به معنای فرمان هست. عهد امیرالمومنین به مالک اشتر توی اینجا یعنی فرمان امیرالمومنین به مالک اشتر. فرمان فهمش از این جهت مهمه که یعنی اینا دستورات یک فرمان روا هست به یک استاندارش.
بله.
دل بخواهی نیست، اینجور نیست که مالک یعنی اگه دلش بخواد به اینها عمل کنه، یا مثلا حالا سفارش دیگه، حالا ببینه که نه اینا دستوره، داره بهش میگه چنین بکن، این کار رو بکن، این کار رو نکن. از جمله یکی از بخشهایی که اینجا با سفارش شده، من حالا یه وقتی به نظرم واقعا اینطور رسید که اگر یک اسم دیگری برای این فرمان امیرالمومنین علیه السلام بخوایم بگذاریم، حقوق مردم، یعنی حقوق نامه مردمه. اگر شما یه اسم دیگه بهش بدید اینجوری میشه، از بس که در این فرمان پیوسته ایشون بحث حقوق عامه مد نظرش هست. وقتی به خواص و عموم مردم میرسه میگه رضایت عامه مردم مهمه، شما باید اگر تعارض شد بین رضایت عامه و خاصه، تو باید رضایت عامه مردم رو مقدم بداری.
بله.
باز در بحث عامه مردم، اون قشر ضعیف، مستضعف، یتیم، سالمندان، اینها باز خیلی مورد توجه هستند. از جمله در یه بخشی فرمودن که و تعهد اهل الیتم و ذوی الرقة فی السن ممن لا حیلة له، تو مراقبت بکن و رسیدگی بکن، دلجویی بکن از دو گروه، یکی یتیمان.
بله.
اهل الیوت. این نشون میده که رسیدگی به امور ایتام یکی از وظایف حکومت هاست. یعنی حکومت اسلامی باید این بخش رو مراقبت بکنه، کسی که یتیم هست این دچار مشکل نشه، خدای نکرده یه وقت کسانی رو داره ازش رسیدگی میکنن، خب ایرادی نداره، ولی به هر حال باید ساماندهی به امور ایتام در دستور کار حکومت باش. گروه دوم و ذوی الرقة فی السن، کسانی که سنشون بالا رفته، سالمند شدن و احتیاج به رسیدگی دارن. این قیدی که آورده اینه من لا حیلت الله، یعنی این سنش بالا رفته دیگه خودش نمیتونه امورات خودش رو انجام بده.
بله.
اینجور نباشه که مثلا یه وقتی چند هفته بگذره کسی به اینها رسیدگی نکنه. مثلا تو بعضی از این کشورهای اروپایی تو همین قضیه کرونا این اتفاق افتاد دیگه، سالمندانی که تو خونه هاشون بودن بعد پرستاراشون هم به خاطر شرایط کرونا دیگه نرفتن که به اینها رسیدگی بکنن، بعد از چند روز جنازه هاشون رو پیدا کردن، دیدن بل طرف مرده، اصلا کسی بهش رسیدگی نکرد. پس به سالمندان باید رسیدگی کرد. خدا رحمت کنه شهید رجایی یه طرحی رو در اون دوره‌ای که مسئولیت داشت و نخست وزیر بود وضع کرد که مشهور شد به طرح شهید رجایی، که هر کسی 60 سال به بالا سنش بود، ظاهرن تا الان هم باشه، یعنی به نظرم اینجور میرسه که این هنوزم ادامه داره، این 60 سال به بالاها براشون پرونده‌ای تشکیل بشه و مورد رسیدگی قرار بگیرن از نظر به هر حال مسائل اقتصادی و معیشتی، از نظر مسائل بهداشتی و پزشکی، یک چنین چیزهایی.
بله.
و لا ینسب للمسئله نفسه، یه آدمهایی که اینها نمیتونن خودشون پیگیر کار خودشون بشن، اینها رو چه ایتام چه سالمندان، این یه بخشش خردسالان هستن یه بخشش سالمندان هستن. و ذالک علی الولاه ثقیلون، خیلی جالبه حضرت روانشناسی کار رو هم میگه، میگه البته اینجور کارها برای فرمان روایان، برای مقامات حکومتی خیلی سخت و سنگینه، برای اینکه ما معمولاً اینجوریه دیگه، به لحاظ روانشناختی بیشتر دنبال کسب درآمد هستیم دیگه، یعنی حکومت‌ها بیشتر دنبال کسب منابع درآمدی هستن. حالا اینجا که میخواد خرج بکنه، این فقط براش زحمت داره دیگه، فقط براش خرج داره، پس باید اون درآمدی رو که از جای دیگه گرفته، مالیاتی رو که گرفته اینجا باید بیاره خرج بکنه،
چون سخته براشون،
براش هزینه داره، سخته. والحق کله ثقیل. حضرت میفرماد خب مثلا حق سنگینه کلن. شما وقتی میخواهید به افراد بگید که عدالت بورزید یعنی چی؟ منصف باشید دیگه، همون چیزی رو که برای خودتون میخواهید برای دیگران هم بخواهید. یه چیزی اگر حقت نیست، حق دیگری هست، مدعی اون نباش، صرف نظر بکن. اگر یه منصبی تو شایستش نیستی، دیگری شایستش هست، خب اعلام کن، بگو نه شما اشتباه تشخیص دادید، من برای این منصب مناسب نیستم، فلانی برای این منصب مناسب هست. چون مستحضرید این بحث امانت و خیانت هم همینجا مطرح میشه، یعنی کسی که عدالت نداره و به عدالت عمل نمیکنه، این از جاده امانت خارج میشه و به جرگه خیانتکاران میپیونده. و قد یخففه الله علی اقوام طلب العاقبه. خب همین چیزی که سنگین هست، حضرت فرمود حق سنگینه، رسیدگی به امور فقرا، ایتام، سالمندان سنگینه، میگه البته بر یه گروه این آسان میشه. بر چه کسانی اطاعت از حق و پیروی حق آسان میشه؟ بر کسانی که به فکر عقبا هستن، به فکر عاقبت هستن، به دنبال این هستن که از دنیای خودشون توشهی برگیرن و آخرت خودشون رو آباد بکنن. چرا مگه ویژگی اینها چیه؟ میفرماید فصبروا انفسهم، اینها نفسشون رو به مقاومت دعوت میکنن، در برابر هواهای نفسانی خودشون میایستن. صبر از مقاومت دیگه، وقتی میگن صبور باشید یعنی مقاومت بکنید، دنبال هیجانات و احساسات و نفسانیات نرید. و وثقوا به صدق موعود الله لهم، اینها اعتماد دارن به وعده‌ای که خدا به اینها داده که اگر شما در این دنیا به درستی عمل بکنید، بر اساس حق عمل بکنید، وقت در عقبا عند الله خواهید بود، به لقاء الهی میرسید، همنشین اولیای الهی میشید و امثال اینها. از خدای متعال میخواهیم که به همه ما توفیق عنایت بکنه که حق رو محور زندگیمون، افکارمون، رفتارمون و کردارمون قرار بدیم. و البته یکی از مصادیق حق همین برپایی عدالت، مبارزه با فساد، به ویژه رسیدگی به افرادیه که اینها هیچ راهی جلو پاشون نیست، هیچ کاری برای خودشون نمیتونن بکنن، چه خردسالانی مثل ایتام و چه سالمندانی که به هر حال کسی رو ندارن و دچار سختی های زندگی هستن.
بله خیلی متشکرم و سپاسگزارم از توضیحات شما، استفاده کردیم. اینجا باید این تذکر و این یادآوری رو داشته باشم خدمت همه شنوندهای خوبمون که ما در بخش ابتدایی برنامه پرسمان انقلاب بیانیه گام دوم رو به جناب استاد لکسوی در برنامه متعددی بحث کردیم و نکات بسیار خوبی رو از زبان جناب استاد شنیدیم. بیانیه گام دوم بیانیه است که از سوی مقام معظم رهبری در بهمن ماه سال 97 خطاب ملت ایران صادر شد. در انتهای بیانیه معظم الله 7 توصیه رو به ملت ایران دارن. توصیه چهارم بحث عدالت و مبارزه با فساد است که به مناسبت این سرفصل مهم بخشایی از نهج البلاغه رو جناب استاد لکسوی برای ما توضیح میدن و در هر برنامه بهره میبریم. همچنان با ما همراه باشید با ادامه برنامه پرسمان انقلاب.
پرچم افتخار و سرفرازی روشونه های غیرت من و توست، بیا که فتح قله های روشن حالا به دست همت من و توست.
در بعد مسائل داخلی کشور امام طرفدار جدی حمایت از محرومان و مستضعفان بود. نابرابری اقتصادی را امام با شدت و حدت رد می کرد، اشرافیگری را با تلخی رد می کرد. به معنای واقعی کلمه امام طرفدار عدالت اجتماعی بود. این یکی از شاید یکی از پرتکرارترین مطالبی است که امام بزرگوار ما در بیاناتشون گفتن. این یکی از خطوط روشن امامه، این یکی از اصول قطعی امام است. طرفداری از مستضعفان، همه باید تلاش کنند که فقر را ریشه‌کن کنند، همه باید تلاش کنند که محرومان را از محرومیت بیرون بیارند و تا اونجایی که در توان کشور است به محرومان کمک کنند. از اون طرف به مسئولان کشور هشدار میداد درباره خوی کاخ نشینی، این نکته‌ای که در قرآن هم آمده است:
وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم وتبین لكم کیف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال.
بوی کاخ نشینی رو برحذر می داشت، همه را از آن تأکید مکرر می کرد بر این که به وفاداری طبقات ضعیف اعتماد کنید. این را امام مکرر می گفت این کوخنشینانند، این فقران، این محرومانند که این صحنه ها را پر کردند با وجود محرومیت ها، اعتراض هم نمی کنند، در میدان های خطر هم حاضر می شوند. اون کسانی که برخورداری های بیشتری داشتند در موارد مختلف اگر مشکلی پیش می آمد اتفاقا اونها بیشتر ابراز نارضایتی می کردند. این وفاداری طبقات متوسط مردم و طبقات محروم مردم از نظر امام یک امر برجسته بود و این رو تأکید می کرد. بر مصرف درست بیت المال تأکید می کرد، بر پرهیز کردن از اسراف تأکید میکرد. این هم یکی از خطوط اساسی است، مسئله عدالت اجتماعی، طرفداری از محرومان و دوری از خوی اشرافیگری و خوی تجملگرایی و عمل در این جهت.
ما وارث دیروز فرزند امروزیم، ما راهی فردا فردای پیروزیم، ما با امام خود پیمان خون بستیم، ما عهد و پیمانی بستیم و نشکستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، از من از تو از ما وطن می خواهد جان بیداری.
اینجا رادیو معارف هست و این برنامه پرسمان انقلاب که تقدیم شما میشه. ممنونم از شما شنوندگان عزیز که تماس گرفتید با ما و به ما پیامک زدید و سوالات خودتون رو با ما در میون گذاشتید. 329-10-551-552 رو فراموش نکنید، راه ارتباطی ما با شماست و همچنین 30553 سامانه پیام کوتاه ما. سوالی که از شنوندگان رو با هم دیگر میشنویم.
یک سوالی دارم از کارشناس برنامه پرسمان. سال من این هست: بزرگترین ویژگی یک حکومت اسلامی اجرای عدالت است. الان حدود 10 ماه همه کارگرایی که بیکار هستند تو خونه نشستن، در روبروشون بستیم، به احترام کرونا نشستن. آیا حاکم مسئولین میدونن اینا چی کار میکنن؟ کسی که کارگر بوده 10 ماه بیکاره، مستاجره، 3 تا بچه داره، نون شب نداره، آیا این عدالت هست؟ اصلا مسئولین میگن اینا چی کار دارن میکنن؟ چی باید بخورن؟ به کی باید شکایت کنن؟ کی باید از حق اینا دفاع کنه؟ آیا علما، مسئولین، حاکمان هیچ مسئولیتی ندارن؟ متشکرم. فرهندوز از نیشابور.
بله، خیلی متشکرم از شنونده عزیز که تماس گرفتن و سوال خودشون رو پرسیدن و به نوعی درد دل بود. در خدمت شما هستیم جناب استاد.
بله، خب ما هم واقعا اظهار همدردی میکنیم با همه کسانی که به هر حال با این ویروس کرونا دچار مشکل شدن. این رو به عنوان یک واقعیت ما باید بپذیریم.
بله،
که شرایط جدیدی پیش آمده، مخصوصا برای کسانی که اینها حقوق بگیر دولت نبودند، کارگران مخصوصا روزمزد، حالا کسانی که بیکار بودن که اصلا همون کار رو هم نداشتن یا نمیتونستن انجام بدن که خب باز جای خود، ولی کسانی که نه واقعا دنبال کار میرفتن، دوست داشتن کار بکنن، کسانی که در بخش خصوصی به هر حال کار میکردن، اینها خب همین جوره، یعنی حقیقتا برخی از اینها دچار مشکلاتی شدن که